کوکودا پر استقامت بود، کوکودا پر استقامت بود.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، قربون مناجات کردنت. خدا دوست داشت مناجات حسین.
در روز عرفه، روز نیایش، در سراسر ایران اسلامی دست به آسمان دعا برمی‌داریم و با قرائت دعای پرفیض عرفه با سید و سالار شهیدان علیه السلام، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دلدادگان کوی دوست هم نوا می شوید.
سبحانك إني كنت من المستغفرين.
پخش زنده دعای عرفه از حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها.
حضرت صورت مبارکش رو بر دیدن، حضرت عشق میره، صدا لعنه میکنه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا اسرع، یا اسرع،
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض می کنم. شب شما بخیر. فرا رسیدن سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می کنم.
اجرک الله صاحب الزمان، اجرک الله.
صدای لا اله الا الله فرشتگان بلند می شود. جسمی نورانی روی شانه ها به سمت بقی تشی می شود. این بار پنجمین ناخدای کشتی ایمان چهره در خاک کشیده است، مظلوم و غریب.
اجرک الله صاحب الزمان، اجرک الله.
امام باقر علیه السلام معروفن به باقر العلوم، یعنی شکافنده علوم.
ایشون زمین ساز دانشگاه بزرگ امام صادق در جهان اسلام بود.
با تربیت شاگردانی که در زمان حضرت باقر علیه السلام اتفاق افتاد، مکتب تشیع پایه‌های خودشو محکم کرد.
الان ما هرچی حدیث و روایات داریم، 80% روایات ما، احادیث ما، از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام.
باقر ابن زین العباده، دست خدایم کز پا فتاده.
دانشگاه امام صادق و فقه جعفری مدیون تلاش‌های امام محمد باقر علیه السلام است.
لب‌های عطشان
از همان لحظه تو در مصیبت کربلا بزرگ شدی و رنج‌هایت همیشگی شد تا راوی دردهای بهترین بندگان خدا باشی، تا قصه عشق فراموش نشود.
یادم نرم لبهای عطشان بر خاک صحرا، سلطان خوب و حال از گوشه مقتل زنی میگفت.
از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه در دیداری 3 ساعته با جمعی از فضلا و طلاب حوزه علمیه استان تهران با ابروز خرسندی از دیدار با طلاب جوان و شنیدن سخنان خوب و امیدوار کننده آنان گفتند: شما طلبه های جوان همچون نهال های قد کشیده بوستان امامت و ولایت هستید و پیشرفت های فکری و افزایش توانایی های عملی شما موجب شگفتی پرورش دهندگانتان خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آیه ای از قرآن کریم مبنی بر خشم کفار از رویش های برجسته اسلامی گفتند: اگر دشمنان اسلام و حاکمیت قرآن از وجود، قاطعیت و حرکت ما خشمگین نباشند، باید در مفید بودن خود شک کنیم. ایشان روحانیت را ادامه دهنده ی وظیفه و رسالت انبیا برشمردند و خاطر نشان کردند، همان گونه که انبیا به دنبال ایجاد زمینه‌ای برای حاکمیت جهانبینی توحیدی و ایجاد حیات طیبه بودند، مهمترین وظیفه ی روحانیت نیز ایفای همین رسالت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند: ایجاد حیات طیبه قطعاً مبارزانی خواهد داشت، ببخشید، قطعاً معارضانی خواهد داشت، همان گونه که در مقابل انبیا نیز معارضان وجود داشتند. بنابراین روحانیت باید خود را برای کار و تلاش پرزحمت و بلند مدت و در عین حال تأثیرگذار، ماندگار و نتیجه بخش آماده کند. حضرت آیت الله خامنه ای وجود وسایل و ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای فراگیر به واسطه شکل‌گیری فضای مجازی را یکی از ویژگی‌های دوران کنونی برای رساندن پیام حیات بخش اسلام برشمردند و گفتند: یکی دیگر از امتیازات این دوران کثرت سوال‌ها و شبهه‌ها در ذهن‌هاست که همین زیاد بودن سوال‌ها ذهن‌ها را برای یافتن پاسخ‌ها فعال و زمینه را برای عبور از مرزهای علم فراهم خواهد کرد. ایشان طلاب را به جدی گرفتن درس و بحث علمی توصیه کردند و در این باره گفتند: شرط تأثیرگذاری در جامعه افزایش سواد و ارتقاء نصاب علمی است، همچنان که امام بزرگوار که در نصاب کامل علمی قرار داشتند توانستند مبارزه و حرکت عظیم انقلاب را به ثمر برسانند. رهبر معظم انقلاب اسلامی راه رفع نقاط ضعف و رسیدن به وضع مطلوب را در گروی عزم راسخ، حرکت پرانگیزه و مبارزه دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای برداشت برخی افراد و نویسندگان مبنی بر تمام شدن مبارزه و انقلاب اسلامی را نادرست و خیانت به انقلاب خواندند.
انقلاب ادامه داره. اینی که بعضی ها اینجور القا کنن، اینجور بنویسن و بگن که خب انقلاب یه حادثه‌ای بود تمام شد، برگردیم به زندگی عادی، این خیانت به انقلابه. انقلاب تمام نمیشه. انقلاب هنجارهای گذشته رو به هم میریزه، هنجارهای جدیدی رو در جامعه به وجود میاره. حفظ این هنجارهای جدید تداوم انقلابه و اینا سخته، اینا کارهای مشکلی است. همون دستهایی، همون قدرتهایی که با اصل انقلاب با همه وجود مخالف بودن و کارشکنی میکردن، همونا با همین تداوم هنجارهای انقلابی مخالفت خواهند کرد، دشمنی خواهند کرد، کمان که میبینید دارن میکنن. بنابراین اگر انقلاب مبارزه لازم داشت تا به پیروزی برسه، امروزم مبارزه لازمه تا بتوانیم این هنجارها رو تثبیت کنیم، هنجارهای انقلاب رو، و به نتیجه برسونیم.
ایشان با اشاره به مراحل تمدن سازی افزودند: بر اساس حرکت انقلابی نظام اسلامی به وجود آمد و این توفیقات بسیار مهم حاصل شد، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی فاصله زیادی وجود دارد و ما بدون شک در این راه در حال حرکت و پیشرفت هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی همه طلاب جوان را به تقوا و ورع و عبادت و انس با قرآن و دعا توصیه مؤکد کردند و گفتند: بدانید این مسیر بیشتر از تبلیغ زبانی نیازمند تبلیغ عملی است و ابتدا باید از خودمان آغاز کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان تاکید کردند اگر درس و مباحثه علمی و ذهنهای فعال با تقوا همراه شوند، قطعا جامعه علمی و مذهبی ما که روحانیت نامیده می شود آینده‌ای به مراتب بهتر از امروز خواهد داشت. در ابتدای این دیدار تعدادی از طلاب حوزه علمی استان تهران به بیان نکات و دغدغه های خود پرداختند. ادامه خبرها. حجت الاسلام و المسلمین روحانی رئیس جمهور فردا شب بعد از خبر ساعت 21 در گفتگوی تلویزیونی از شبکه 1 سیما با مردم سخن خواهد گفت. این گفتگو از رادیو ایران نیز به طور همزمان پخش خواهد شد. رئیس جمهور کشورمان در این گفتگو به تشریح برنامه‌های دولت 12 می‌پردازد. آیت الله روح الله شاه‌آبادی فرزند عارف کامل مرحوم آیت الله العظما میرزا محمد علی شاه‌آبادی استاد عرفان و اخلاق امام خمینی رحمت الله علیه صبح امروز دار فانی را وداع گفت. مرحوم آیت الله روح الله شاه‌آبادی سالهای متمادی در حوزه‌های علمیه تهران، قم و نجف اشرف در محضر آیات اعظم بروجردی، سید احمد خانساری، سید محمد تقی خانساری، خویی، حجت، عراکی و علامه طباطبایی رحمت الله علیهم زانوی شاگردی بر زمین زده و سالهای طولانی نیز به تربیت طلاب علوم دینی همت گمارد. این عالم و عارف وارسته در نهضت اسلامی همواره همراه امام خمینی رحمت الله علیه بود و پیشینه مبارزات ایشان به قبل از سال 42 و زمینه سازی حضور امام خمینی در عراق باز می گردد. رئیس کمیته امداد امام خمینی از رشد 50% کمک‌های مردمی به این نهاد انقلابی در سال گذشته خبر داد. آقای فتاح در نشست علنی مجلس شورای اسلامی افسود با برنامه‌ها و سیاست‌های اشتغالزای مددجویان بسیاری در ماه‌های گذشته خودکفا و از پوشش کمیته امداد خارج شدند.
در سال 95 حدود 97% از ردیف اعتباری کمیته امداد که مسبب مجلس محترم بوده توسط دولت پرداخت شده و درآمدهای مردمی ما سال گذشته 50% رشد داشته و به 1500 میلیارد تومان رسیده و فکر میکنم که همین شاخص خوبی است برای افزایش مشارکت مردم و اعتماد عمومی مردم. ما موفق شدیم 10% از آمار تحت پوشش رو برای اولین بار کم بکنیم که معادل 175 هزار خانواده هست. این خروج مددجویان اکثرا به دلیل اشتغال و خودکفایی بوده و در مورد مسکن هم عزیزان و همکاران من موفق شدن سال گذشته حداقل 20 هزار واحد رو در شهر و روستا و عمدتا در روستا احداث بکنن و 50 هزار واحد رو بازسازی بکنن.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. در مراسمی پوستر 15 اجلاس بین المللی پیر غلامان و خادمان حسینی رونمایی شد. رئیس اجلاس در حاشیه این مراسم با بیان اینکه 15 اجلاس بین المللی پیر غلامان و خادمان حسینی با حضور نمایندگان چندین کشور جهان برگزار خواهد شد گفت 15 اجلاس سراسری پیر غلامان و خادمان حسینی امسال با شعار حیات حسینی منادیان گفتمان انقلابی و تفکر اسلامی برگزار می شود. آقای فروغی افسود 22 اثر تلویزیونی و 56 اثر رادیویی به دبیرخانه این همایش رسیده است.
قریب 1000 مهمان از استانهای کشور خواهیم داشت، از بیش از 30 کشور دنیا. میزبان مهمانان برجسته ای از علمای کشورهای مختلف خواهیم بود و مهمانان برجسته علمی خواهیم داشت از ذاکرین اهل بیت در کشورهای مختلف که تاثیرگذار بودن، برجسته هستند و پیر غلام و خادم سید الشهدا شناخته میشن در کشورهای خودشون دعوت شده. برنامه‌های رونمایی و تقدیر و تجلیل متناسب با این موضوع رو خواهیم داشت. تقدیر از اساتیدی که در این حوزه و برجستگانی که در این حوزه زحماتی رو متحمل شدن، مثل استاد فرشچیان و رونمایی از ثبت ملی آیین‌های عزاداری در استان اصفهان از برنامه‌های اجلاس 15. قریب به 20 و چند نفر رو از پیرغلامان، از بین همه این هزار عزیزی که برگزیده همه استان‌ها هستند در پیرغلامان و سراسر کشور، ان شاءالله امسال تجلیل و تقدیر خواهیم داشت ازشون.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت در روز عید قربان دامپزشکی در اماکن نگهداری دام زندگی شهرداری و در کشتارگاه‌های سراسر کشور عرضه می‌شود. آقای خلج افسود در این عید سعید 1933 گروه دامپزشکی ثابت در مراکز زب و کشتارگاه ها و 948 گروه نظارت سیار بر روند زب دام ها نظارت دارند. وی خاطر نشان کرد برای نظارت بهداشتی در روند اجرای این فریضه دینی کشتارگاه های سراسر کشور از ساعت 7 صبح تا بعد از ظهر فعالند. رئیس سازمان دامپزشکی کشور از مردم خواست از ذبح دام در اماکن عمومی به منظور حفظ بهداشت محیط و سلامت ذبح کنندگان و مصرف کنندگان خودداری کنند. مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات تا نیمه اول مهر تمدید شد. دبیر هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با اشاره به استقبال هنرمندان در ارسال آثار به این جشنواره گفت تاکنون 134 اثر در بخش داستانی، 86 اثر در بخش مستند، 40 اثر در بخش فیلمنامه و 22 اثر در بخش پویانمایی برای حضور در جشنواره حسنات ارسال شده است. آقای صدر عاملی با بیان این تاکنون 70 کشور آثار را به دبیرخانه جشنواره دادند. زن و نیکوکاری، شادابی و نشاط اجتماعی، خانه و خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی از موضوعات اصلی و ویژگی این جشنواره است. وی گفت علاقمندان برای شرکت در جشنواره ملی حسنات می توانند آثار خود را در بخش های داستانی، مستند، پویانمایی و فیلمنامه با مراجعه به درگاه الکترونیکی حسنات فیلم.ir ارسال کنند. هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان در سه بخش مسابقه ملی، مسابقه بیوگرافی و مسابقه هر شهروند یک فیلم کوتاه از 11 تا 14 اسفند همزمان با هفته احسان و نیکوکاری برگزار می شود. به آگاهیتان می رسانم فردا سه شنبه هفتم شهریور سال 1396 هجری شمسی برابر است با هفتم ذی‌الحجه سال 1438 هجری قمری و 29 آگوست سال 2017 میلادی. هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم 24 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 5:11 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:37 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید خوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برمی‌گشت؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران، مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. فردا سال روز شهادت پنجمین ستاره آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست و این مناسبت رو به همه دوستداران خاندان اهل بیت عصمت و طهارت در جای جای ایران اسلامی تعزیت و تسلیت عرض میکنم. اگر دیشب شنیده باشید گفتگوی 21 رو، ما به مناسبت اینکه در آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه هستیم با جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای رستم نژاد معاون آموزش حوزه‌های علمیه صحبت‌های کردیم، صحبتمون ناقص شد، ازشون خواهش کردیم امشب هم مهمان گفتگوی 21 باشن که در خدمتشون هستیم. آقای رستم نژاد سلام، شبتون بخیر.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنده عرض سلام دارم محضر حضرت عالی جناب آقای امامی و همکاران محترم و همه شنوندگان ارجمند و همینطور مناسبت امشب شب شهادت امام باقر علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم.
ممنونم. در راستای تغییر تحولاتی که در رویکرد جدید اشاره فرمودید، در بحث تدوین متون جدید در سطوح پایین بود و اشاره فرمودید از سالی که حالا توصیه شده، پیشنهاد شده به حوزه‌های علمی مدارس در سراسر کشور که از این متون هم استفاده کنند. حالا سوال من اینه که مبنای آزمون از طلاب عزیز از این متون جدید یا متون قدیم، اینها چه روندی داره در آیین‌نامه؟
عرض کنم که از اونجایی که واگذار شده بسیاری از قسمت‌های امتحانات به خود استان‌ها و همینطور مدارس خودشون میدونن، یعنی در اختیار خودشون هر متنی رو که انتخاب کردن از همون متن هم سوال طرح میشه و تصحیح هم میشه، هم سوالش و هم تصحیحش با خودشون هست.
یعنی
موارد اندکی که اونها مشخص هست.
یعنی دوستان نابسامانی نمیشیم که حالا مثلا یه جایی یه متنی رو مثلا داشته باشن، یه جا متن قدیمی و یه جا متن جدید رو، مشکل ایجاد نخواهد شد در دراز مدت؟
حتی اگر دو کلاس در کنار هم، یکی از یک متنی و دیگر از یک متن دیگر، چون بسته داره به خود استادش،
بله،
اون دیگه در اختیار خود مدرسه و استاد هست و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. همه اینها هم در آیین‌نامه اومده، انشالله ابلاغ هم میشه.
بحث آزمون‌های شفاهی هم دیشب مطرح کردید، در خصوص نوع پردازش ممتحنین محترم برای در واقع آزمون‌های شفاهی، امتحان شفاهی، آیین‌نامه توصیه‌های خاصی شده این که مثلا از چه قسمت‌هایی پرسیده بشه؟ چون من خاطرم میاد که خیلی باعث گلایه می‌شد. آره مثلا ممکن بود یه عزیزی در یک روزی بره مثلا با یک نوع سوال مواجه بشه، حالا آسان یا سختش هم کاری ندارم، مثلا ممکن بود با یه عزیزان دیگه مواجه بشه نوع دیگری. خب میگم این هم یک ساماندهی شده درش.
بله بله، دقیقاً در اون آیین‌نامه‌ای که از شورای عالی به ما ابلاغ شده و در اونجا در واقع تصفیب شده، پیشنهاد از طرف معاونت آموزش و ابلاغ و تصفیب از شورای عالی و از اونجا به همه عرض کنم که حوزه های علمی ابلاغ شده، دقیقا چارچوب مشخص است، محدوده امتحان مشخص شده و در ارتباط با مخصوصا امتحان شفاهی دقیقا مشخص شده که مثلا برای
چه روندی با طی بشه.
بله، برای فهم عبارت چه میزان ملاک چی هست، شاخص چیه، برای تطبیق چه میزان و برای مسائل پیرامونی و حاشیه‌ای چه میزان، دقیقا مشخص شده هست.
درسته. جناب رستم نژاد، بحث حالا در واقع تحصیلات غیر حضوری و اینکه آموزش‌های غیر حضوری به چه نتیجه ای رسیدید؟ آیا امکان این که حالا مثلا عزیزان ما تا یه دوره ای رو سطوحی رو طی کردن، حالا خواستن مثلا برای تبلیغ برن، برای بحث طرح هجرت برن، میتونن از اونجا ادامه بدن؟
بله، عرض کنم که بحث تحصیل غیر حضوری قبلا هم آیین‌نامه‌اش بوده و هم اون اصولش مصوب شده بود. الان دستورالعمل‌های اجراییش رو ما آماده کردیم و انشالله ابلاغ خواهد شد و در حال راه اندازی و عملیاتی کردنش هم هستیم. لذا تحصیل غیر حضوری هم در سطوح پایین‌تر البته با شرایط و ضوابط آماده هست و هم مخصوصا برای دروس خارج، چون از جمله معضلاتی که ما داشتیم مخصوصا در اعزام اساتید یا مدیران این بحث شرکت در درس‌های خارج بوده که در بلاد و استان‌ها خب همه جا این
امکان فراهم
نبوده.
نیست.
بله، همه جا میسر نبوده، امکاناتش نبوده. الان به صورت غیر حضوری در واقع با استفاده از عرض کنم که هم فناوری جدید و هم مثلا از طریق ویدیو کانفرانس اگر بشه در بعضی از جاها داریم آماده میکنیم کارش رو، یا از طریق فایل های صوتی و
رادیو معارف هم میتونه کمک کنه آقای رستم نژاد در این زمینه.
خیلی عالی میشه، خیلی عالی میشه. در هر حال ما داریم از این راه ها الان این رو برای حداقل سه گروه،
بله،
برای اساتیدی که اعزام میشن و برای کادری مدیریتی مدارس،
درست،
هم از مدیر و معاونان و همینطور برای طلاب محترمی که برای طرح هجرت عازم شدن و در سطح کشور هستن. برای این سه گروه فعلا هم قانون اجازه میده و ما هم داریم آماده میکنیم این بحث رو، تحصیل غیر حضوری رو، که انشالله همه بتونن از این فرصت استفاده بکنن. معنای این سخن این است که پرونده تحصیلی این گروه فعال هست. اینا مثل کسانی هستن که در درس‌های حضوری شرکت دارن و عرض کنم که به طور طبیعی خدمات و مباحث مدرک و تحصیل و امتیازاتی که هست برای همه اینها منظور میشه.
اونطور که استنباط کردم بیشتر پس الان درس خارج مد نظرتون هست، دروس خارج مد
درس‌های دیگه هم هست،
یعنی سطوح پایین‌تر هم امکانش هست که انجام بشه؟
امکانش با توجه به این که ما الان داریم هم عرض کردم از طریق فناوری و سامانه و از طریق و از طرق دیگر، حالا از هر طریقی که فایل های صوتی ممکن هست، داریم این راه را باز میکنیم و گستردهش میکنیم. و الا از قبل هم تا حدودی بود، اما خب امکاناتش باید بیشتر تلاش کرد و از نظر قانون هم هیچ مشکلی نداره، منتها دارای شرایط هست. اینطور نیست که هر کسی ادعا بکنه و بتونه در خونهش بگه من میخوام، نه، این با توجه به شرایط و امکانات و ضوابط و وضعیت طلبه و محیط و همه اینها در واقع
این بازی در واقع مجوز بگیرن از شما.
بله بله بله، به این صورت هست. به الا مخصوصا مثلا دروس سطح یک رو ما اجازه نمیدیم، میگیم حتما باید
در مدرسه در
حوزه. بله, بله در مدرسه حضور داشته.
بله وقت دروس روز حوزه های رستم نژاد مد نظرتون هست در این زمینه؟ یعنی همون دروسی که مثلا همون روزها یا همون سال تحصیلی مثلا در حوزه، حالا در سطوح بالاتر یا در دروس خارج داره مطرح میشه، همونا میخواید در واقع برای این سه گروه مد نظر قرار بگیره یا نه ممکنه از فایل های آرشیوی استفاده بشه؟
اونش هم امکان داره، ولی ما عمدتاً میخواهیم بریم سراغ همین دروس روز.
درست.
بله این هر دوش ممکن هست، مشکلی نداره، مورد تأیید باشه اشکالی نداره. من این رو هم اضافه بکنم در ارتباط با درس خارج، در این ارتباط از قید از فیده از کنم حضورش.
بله
ساماندهی دروس خارج شهرستان ها از جمله کارهایی است که از سال گذشته کلید خورده. در واقع ما تا به امروز 8 درس خارج استان ها رو عرض کنم که مجوزش رو صادر کردیم و تأیید شده، تأیید کمیته علمی شورای عالی در واقع قرار گرفته و از این به بعد این درس ها که میدونن حالا ما به استان ها اعلام کردیم یا همین روزا اعلام خواهد شد، طلبه های اونها هم در واقع مثل طلبه های درس خارج قم با اونها حساب میشه، اینها فعال تحصیلی محسوب میشن، تمام امتیازاتی را که برای طلاب در حال تحصیل و پرونده های فعال هست برای اونها هم منظور میشه.
بسیار خوب.
این هم خودش یک از کنم گام بلندی است برای تحول.
بسیار.
و امسال هم استمرار داره، یعنی در واقع درس های جدیدی را که در سراسر کشور درس های خارج
بسیار.
هست انشاءالله اینها هم میان.
بسیار.
و اگه مورد تأیید قرار بگیرن به خواست خدا عرض کنم که درس هاشون رسمیه و تمام خدمات هم قابل ارائه هست.
بسیار خوب جناب جلسه سالم سیم آیو سمی جان، خیلی متشکر که با ما همراه بودید. دعاتون از سلامتی و موفقیت دارم. همینطور سال تحصیلی رو به طلاب و فضلای عزیز برای جهاد علمی که آغاز میکنند تبریک میگم. انشالله که سال خوب و موفقیت آمیزی پیش رو داشته باشند. متشکرم. شاید ما در فواصل سال تحصیلی انشالله بتونیم با حضرتالی و دیگر دوستانمون در روزهای علمی مسئولینی که هستن انشالله بتونیم بیشتر صحبت کنیم.
انشاءالله توفیقی
باشه. متشکرم. ممنون از شما. خدا نگهدارتون. و متشکرم از دوستان از شنیدن که تا این لحظه گفتگو بیستک رو همراهی کردند. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده یه ویژه برنامه شب شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام با عنوان آسمان قربت باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ای که در شهر مادری عمری قربت از حرفات پیدا بود، وقت دل واپسی توسل تو، یا الهی به حق زهرا
در منا، اون وقتی که از همه افتار عالم آدم می آید اونجا یک کسی بنشیند یا اشخاصی نوحه‌سرایی کنند برای امام باقر و جنایت کسانی که با او مخالفت کردند و او را مثلا به شهادت رساندند ذکر کند و این مسئله نوعی باشد در همه دنیا. این مجالس اعضا را دست کم گرفتند.
من پسرم اون آقاییم که آب می دید گرد.